بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. السلام عليكم. مرحلة دوم از کتاب در باره این بود که وجود تقسیم می شود به وجود رابط و وجود مستقل، و قبلا در مقدمه عرض شده بود که برای صحت تقسیم باید وجود اقسام یا بدیهی باشه یا اگر بدیهی نیست اثبات بشه. در اینجا هم در فصل اول وجود رابط رو اثبات کردن، برای اینکه در وجودات مستقل اشکالی به نظر نمیاد. در ابتدای نظر به نظر نمیاد، خب بدیهی وجود دارن وجودهای مستقل. اونی که مشکل داره وجود رابطه، که آیا رابط در خارج محقق است و یا نه. لذا که در صدد اثبات وجود رابط برآمدند از این راه که اگر قضایایی داریم خارجی که موضوعش امر خارجی است، محمولش امر خارجی است، و بعد ما حکم کردیم به این که این دو خارجی با هم ارتباط دارند، که قضیه اینو داره میگه، صدق قضیه به این است که در خارج این رابطه بین موضوع و محمول محقق باشه. پس همونطور که در ذهن موضوع هست و محمول هست و نسبت، در خارج هم باید علاوه بر وجود موضوع و محمول نسبت هم باشه، و الا اون قضیه خارجی صادق نخواهد بود، چون صدق الخبر مطابقت حول الواقع، مطابقت خبر با واقع. خبرم اگر تمام اجزایش با واقع مطابق بود اون وقت خبر مطابقه، اگر یکی از اجزایش با واقع مطابق نبود، چون المرکب ینتفی به انتفاع احد اجزائه، پس بنابراین صدق خبر تحقق پیدا نخواهد کرد. این استدلال البته ممکنه مورد خدشه واقع بشه. در تعلیق ملاحظه فرمودید بعضی از خدشه هاش آمده، اما اگر یه جایی استدلالی مورد خدشه واقع شد و رد شد، کذب دلیل دلیل بر کذب مدعا نیست. ممکنه شخص مدعاش درست باشه ولی نتواند اون مدعا رو اثبات کنه، یعنی دلیل صحیحی بر اون مدعا نداشته باشه. ولذا کسانی که این دلیل رو مورد خدشه قرار دادن، اصل مدعا رو میبینیم قبول دارن، منتها از راه دیگه و با دلیل دیگه. مثلا استاد مصباح دام ظلو وقتی ملاحظه میفرمه در تعلیقه، میفرمن این دلیل کافی نیست، منتها ما در بحث علت و معلول میاییم اثبات میکنیم که وجود معلول وجود رابطه. اون وقت اگر معلول در خارج داریم، پس وجود رابط در خارج خواهیم داشت. این البته فرمودن در گرو این است که در اونجا اثبات کنیم که وجود معلول وجود رابطه. پس اگر در این دلیل هم صحبتی بشه، اصل مدعا رد نمیشه با نقض دلیل. حالا میفرمایند که اگر ما وجود رابط رو پذیرفتیم طبق اون دلیلی که اقامه شد، فروعی بر این مسئله متفرع میشه. فرع اول این است که ظرف وجود رابط ظرف وجود طرفینشه. وجود رابط در جایی محقق است که طرفینش در اون جا محققند، برای اینکه وجود رابط گفته شد یعنی چیزی که وجود بهیاله، وجود استقلالی نداره. موجودیتش به وجود طرفینشه. حالا بعدا روشن میشه که همه رابط ها هم طرفینی نیستن، بعضی رابط ها یه طرف دارن. بالاخره موجودیتش به وجود طرف یا اطرافشه. خب اگر موجودیت وجود رابط به وجود طرفینشه یا به وجود طرف بشه، خب هر جا اون طرفین محقق بودن، وجود رابط هم اونجا محققه دیگه. یعنی اینکه اگر وجود طرفین در خارج، وجود رابطش هم در خارجه. در اونجایی هم که وجود طرفین در ذهن، وجود رابطش هم در ذهنه. در خود قضیه طرفین در ذهنن، رابطش هم در ذهنه، در مطابق قضایای خارجی، نه هر قضیه، در مطابق قضایای خارجی طرفین در خارجند، پس رابطش هم در خارجه. این مسئله است روشن بعد از توجه به این که رابط وجود مستقل نداره، موجودیتش در وجود طرفینه، به وجود طرفینه، پس بنابراین تابع طرفینش خواهد بود. این فرع اوله که استدلال نمیخواد، تصورش کافی است برای تصدیله. فرمان الاول ان یتفرع علیه امور، متفرع می شود بر وجود رابط، یعنی بر اون چی که در بحث وجود رابط گفتیم، که یا بر این که وجود دو قسمه، وجود رابط و وجود مستقل، امور. امر اول این که ان الوعاء الذي يتحقق فيه الوجود الرابط هو الوعاء الذي يتحقق فيه وجود طرفي، ظرفی که تحقق پیدا میکنه درش وجود رابط، همون ظرفی است که تحقق پیدا میکنه در اون ظرف وجود طرفین این رابط. سواء کان الوعاء المذکور هو الخارج او الذهن، حالا خواه اون ظرفی که الان گفتیم خارج باشه یا ذهن. چرا؟ بیانش روشنه، و ذلک لما فی تباع الوجود رابط، بیان این مطلب به خاطر اون چیزی است که در تبع و سرشت تبع، همون مفرده، مفرده مثل تبع، تبع هم جمع به کار میره هم مفرد، در مقدمه جمع به کار رفته بود همین کلمه، ولی در اینجا مفرد به کار رفته، یعنی این وضع هم جمع داره هم مفرد، به خاطر اون چی که در طبیعت، در سرشت وجود رابط است. سرشت وجود رابط درش چی چیه؟ من کونهی غیر خارج من وجود طرفه، از این که وجود رابط بیرون نیست از وجود طرفینش. وقتی بیرون از وجود طرفین نیست، خب هر جا طرفین هستن او هم در اونها محققه، پس با در همون ظرف محقق خواهد شد. فوعاء وجود کل منهما هو بعینه وعاء وجوده، ظرف وجود هر یک از طرفین منهماست، در اون شاف اولش منهماست، ظرف وجود هر یک از طرفین هو بعینه، همون ظرف بعینه ظرف وجود رابط هم هست. پس بنابراین یعنی نسبت خارجی انما تتحقق بین طرفین خارجیین، و نسبت ذهنیه انما تتحقق، اینجا هم تتحقق افتاده، همونطور که در چاپ اول تتحقق داره، و نسبت ذهنیه انما تتحقق بین طرفین ذهنیین. و ضابط قاعده کلیش اینه که ان وجود طرفین مسانخ لوجود نسبت دائره بینهما، وجود طرفین همسنخ است با وجود اون نسبتی که برقرار است بین اونها، نسبتی که برقراره با اون طرفین سنخ وجودشون یکیه، وجود طرفین مسانخ است با وجود نسبتی که برقرار است بینشون، و بالعکس، یعنی وجود نسبت هم مسانخ است با وجود طرفین، چون اصلا مسانخت بین اثنینه، اگه این مسانخه با اونه قهران اونم مسانخه با اینه. مسئله دومی که در بحث وجود رابط بر وجود رابط متفرع میشه و از این مسئله بعدها نتایجی میگیرند اینه که اگر وجود رابط یک چیزه و در دو طرف میخواهد محقق بشه، باید بین اون دو طرف یه نوع اتحاد باشه، برای اینکه اگر دو طرف هست و هیچ نحوه اتحادی بینشون نیست، یه دونه رابط در هر دو بخواد محقق بشه، اون یه دونه رابط باید هم یه وجود باشه و هم دو وجود، چون فرض اینه اون دو هیچ اتحادی با هم ندارن. مثل اینه، اگر شما یه دایره ای دارید با مرکزی و یه شعاعی و یه محیطی، یه دایره دیگه هم دارید با یه مرکزی بیرون از مرکز اون و بیرون از محیط اون دایره اول، و محیطی باز خارج از محیط دایره اول، به طوری که هیچ با هم تلاقی ندارن ولو در یک نقطه هم با هم اتحاد ندارن. وقت آیا ممکن است یک شی موجود بشه در هر دوی این دایره ها با اینکه اینا دو تان و او یکی؟ مثل اینکه یه نقطه محقق بشه هم تو این دایره باشه هم تو اون دایره؟ امکان نداره. دو دایره ای که خارج از هم دیگه هستن، امکان نداره یه نقطه در هر دوش محقق بشه. پس کجا یه نقطه در دو دایره محقق میشه؟ در جایی که اون دو دایره یه نحوه اتحادی با هم داشته باشن، حالا خواه به نحو تساوی باشه خواه به نحو عموم خصوص باشه، بالاخره جوری باشه که بینشون یه اتحادی برقرار بشه. چون نمیشه یک وجود تحقق پیدا کنه در دو وجودی که هیچ اتحاد با هم ندارن، چون اگه اینطوری بخواد یه وجود در یه همچین دوتا وجودی متحد بشه، باید اون یه وجود در این اینکه یه وجوده دوتا وجود بشه. پس بنابراین وحدت وجود رابط یکی، تعدد طرفینش دوتا، ایجاب میکنه که اون طرفین، یعنی این دوتا مسئله رو هم رفته وقتی در نظر گرفته بشه، وحدت وجود رابط رو وقتی در نظر بگیریم، با تعدد طرفین به این نتیجه میرسیم که اون طرفین در عین اینکه متعددن باید یه نحوه اتحادی داشته باشن. حالا خواه این اتحاد به نحو حمل باشه، مثل همون قضایای خارجیه که شما میگی زیدون قائمون، زید وجودی داره، قائم وجودی داره، رابط هم موجوده در زید و قائم، وجود اون رابط در زید و قائم موجب این است که زید و قائم با هم متحد باشن، ولی اگه زید و قائم با هم متحد نباشن، امکان نداره یک رابط در هر دوشون محقق باشه. اتحاد اینها به نحو حمله، حمل یعنی میگیم این آن است، این همانی. فرمان خواهی اتحاد به نحو حمل باشه مثل این قضايا، خواه حتی به نحو حمل هم نباشه، مثل این که بگید قیام و زید، قیام و زید که دیگه حملی نشده، ولی در این حال اگر بین قیام و زید رابطه ای هست، باید خود قیام با زید هم یه نوع اتحاد داشته باشن، چون چگونه میشه یک رابطه محقق بشه بین قیامی که با زید هیچ اتحادی نداره؟ اگر قیام با زید هیچ اتحاد نداشته باشه، زید میشه یه وجود خارجی، قیام میشه یه وجود خارجی، اون وقت یک رابطه در هر دوی اونها امکان تحقق نداره. پس بنابراین فرمان چون وجود رابط یکیست و طرفینش متعدد، باید اون متعدد یه نحوه اتحاد داشته باشه تا وجود رابط که یکیست بتونه در هر دوشون تحقق داشته باشه. از ثانی فرع دوم این است که تحقق الوجود رابطه بین طرفین یوجب نحو من الاتحاد الوجودی بینهما، تحقق وجود رابط بین دو طرف موجب می شود یه نوع اتحاد وجودی بین طرفین را. چرا؟ چرا تحقق وجود رابط موجب یه نوع اتحاده؟ لما انه متحقق فیهما، برای اینکه این وجود رابط متحقق در طرفینه. غیر متمیز ذات منهما، ذاتش متمیز نیست از طرفین، جدای از طرفین نیست. ولا خارج منهما، و خارج از طرفین نیست. خب نباشه، رابط خارج از طرفین نباشه، متمیز از اونها نباشه، حالا این چجور ایجاب میکنه که طرفین باید وحدت اتحاد داشته باشن؟ میفرمان فوحدت و شخصیه، پس وحدت رابط. چه وحدتی؟ وحدت نوعی نیست که با کثرت عددی سازگار باشه، وحدت شخصی، یعنی یه شخص نسبته که بین قیام و زید یا بین زید و قائم برقراره، نه دو فرد از یک کلی که بشه وحدت نوعی. نه، وحدت شخصی نسبه رابط حکم میکنه به نحوی از اتحاد بین طرفین. یه نحوه اتحادی باید باشه، حالا سوا اون کان هونا که حملو، حالا خواه در اونجا حملی هم باشه که شما حکم به اتحادم بکنید، چون هم یعنی حکم به اتحاد، کما فی الغذایا، یعنی در غذایای حملیه، او لم یکن، یا نه اتحاد حمل نباشه، اولم یکن هناکه حملون که غیر من المرکبات، گفتن مثل مرکبات تغییدیه ای که مأخوذ است از اون قضايا. فجمیع و هذه الموارد لا یخلو من ضرب من الاتحاد، همه این موارد خالی نیست از یه نحوی از اتحاد. اینم فرع دوم. فرع سوم این است که ما اگر گفتیم صدق قضیه ایجاب میکنه که بین طرفینش در خارج هم نسبت محقق باشه، در همه قضایا نمیگیم. یه نوع قضایاست که اون قضایا حملشون حمل اولیه، مثل الانسان و انسانو، یا الانسان و حیوانون ناطق، حمل اولی بعدن خواهد آمد، عبارت است از این که موضوع و محمول اتحاد دارن در مفهوم. اتحاد موضوع و محمول اگه در مفهوم بود به این هم میگن حمل اولی، چون در هر حمل ما حکم میکنیم به اتحاد، میگیم این آن است. اگه این آن است مفهومن، این آن است، مفهوم این همان مفهوم اونه، این هم حمله اولیه، و اگر نه اتحاد در مصداق بود حمله شایعه. حالا اونجایی که اتحاد در مفهومه، مثل انسان، الانسان و انسان، یا الانسان و حیوان و ناطق، فرمان اینجاها نسبتی وجود نداره، برای اینکه نسبت مال جاییست که دو چیز باشه و بین اونها رابطه برقرار میشه. الانسان و انسانون موضوع همون خود محموله، وقتی خود محموله یعنی انسان، یا بگید انسانون یا بگید حیوان ناطق، حیوان ناطق هم چیزی جز انسان نیست. پس یه چیز شما بیشتر ندارید، اگه یه چیز بیشتر ندارید رابط محقق نمیشه، چون رابط یعنی چیزی که میخواد پیوند بده چیزی را به چیزی. وقتی ما یه چیز بیشتر نداریم، پیوند دهنده دیگه موضوع نداره، بنابراین معنی نداره که رابط بین شی و خودش برقرار بشه. مثل اینکه امام جماعت بخواد به خودش اقتدا کنه، نمیشه. یه امام جماعت هم مأموم باشه هم امام. بین یک شی و خودش اصلا بین نداره تا بگیم رابط بینش محقق هست یا محقق نیست. پس بنابراین ما اگر گفتیم در قضایا، در قضایایی که حملش حمل اولیه، هیچ وقت نمیگیم. و یکی در حلیات بسیطه، حلیات بسیطه گفتن قضایایی که حملش حمل شایعه دو قسمن، یه وقت محمول وجود، وجود مطلق، یه وقت محمول صفاتیس غیر وجود. در اونجایی که محمول وجود مطلقه به اون حلیه میگن حلیت بسیطه. یعنی به تعبیر دیگه ما در منطق خوندیم که یه سوال‌های اساسی عبارت است از سوال با ما و سوال با حل و سوال با لمه. سوال با حل، خود حل دو قسمه، حل بسیطه که سوال از وجود میکنه، هل زیدون موجودون املا یا اولا، در جواب گفته میشه زیدون موجودون یا زیدون لیس به موجود. این حل رو بهش میگن حل بسیطه، حلی که سوال از اصل وجود میکنه. جواب حل رو بهش میگن حلیت. چون حل حل بسیطه است، به جوابش میگن حلیت بسیطه. اینم یه اصطلاح، حلیت به جواب حل گفته میشه، چنانکه که ماهیت به جواب ما گفته میشه. ماهیت یعنی اونی که در جواب سوال با ماهو میاد. یعنی شما وقتی بگی الانسان و ماهو، یا زیدون و عمرون و بکرون ماهم، در جواب میاد یا حیوان و ناطق یا انسانون. اینی که در جواب ماهو میاد بهش میگن ماهیت. به اون چیزی هم که در جواب حل میاد میگن حلیت. اگر حل سوال از وجود باشه، یعنی حل حل بسیطه باشه، اون حلیت میشه حلیت بسیطه. چه بگید الانسان موجودون، چه بگید الانسان لیس به موجود. و اگر حل حل مرکبه باشه که سوال از چیزی غیر وجود باشه، مثل اینکه حل الانسان زاه کن ام اولا، اون وقت در جواب گفته میشه الانسان زاهد یا الانسان لیس به زاهد. بالاخره این جواب رو بهش میگن حلیت مرکبه، فرق هم نمیکنه موجبه باشه یا سالبه. اما اونی که مورد نظر ماست الان موجبه شه. در حلیات مرکبه موجب، حلیات بسیطه موجبه، اونجاها میفرمند مثل حمله اولیه. جایی که شما بگید الانسان موجودون، جای موضوع دارید، یه محمول دارید، ولی موضوع و محمول واقعشون یکی بیشتر نیست. اگه قائل به اصالت وجودید، فقط همون محمول محققه، انسان چیزی جز همون وجود نیست، یعنی یه مفهومی است که انتظار از همون وجود. اگه قائل به اصالت ماهیتی، به عکس، بالاخره یه چیز بیشتر در خارج نیست. وقتی یه چیز بیشتر نیست، نسبت و وجود رابط بین شی و خودش معنا نداره. انسان با وجودش یکیه، حالا چه قائل به اصالت الوجود باشه، چه قائل به اصالت ماهیه. هم یعنی میخواییم بگیم که یکیه، میخواییم بگیم این انسان الان با وجود اتحاد پیدا کرده، چنان که میشد این انسان با وجود اتحاد پیدا نکنه، الانسان لیس به موجود. اما این که ما میگیم اتحاد پیدا کرده، یعنی خارجن دو چیزن؟ نه، خارجش یکی بیشتر نیست، ولی تو ذهن ما حالا اینو میگیم اللهم الا به حسب الاعتبار ذهنی، یه قیدی است که اینجا آوردن. بفرمان در حمل اولی و در حلیات بسیطه نسبت معنا نداره، برای اینکه نسبت بین شی و خودش معنا نداره. بله در اعتبار ذهن شما میتونید بگید آقا انسان یه موجودیت اعتباری داره، یعنی من برای انسان یه وجودی اعتبار میکنم، وجود هم که واقعا موجوده، اون وقت بین این انسان اعتباری با اون وجودی که واقعا موجوده یه رابطه هست، رابطه البته مثل نتیجه میمونه تابع اخص مقدمات، هم که نتیجه تابع اخص مقدماته، این رابطه هم تابع اخص طرفینشه. رابطه ای که یک طرفش اعتباریه یک طرفش حقیقی، خودش هم میشه چی؟ اعتباری. پس یه ربط واقعی نیست ولی ربط اعتباری میشه، یعنی شما وجود که حقیقتا موجوده بنابر اصالت الوجودی اینطوری تعبیر میکنیم، بنابر اصالت الماهیت عکس این باید کن، وجود که حقیقتا موجوده ماهیت هم اعتبارا موجوده، بعد رابط میاد بین یه امر اعتباری با یه امر عینی پیوند میده. الثالث ان الغذای المشتملت على الحمل الاولی که قولنا الانسان و انسانون لا رابطه فیها الا به حسب الاعتبار ذهنیه، فقط غذایایی که مشتملن بر حمل اولی مثل این که میگیم الانسان و انسانون رابطی درشون نیست مگر بر حسب اعتبار ذهن، که انسان موضوع رو یه چیز اعتبار میکنید و انسان محمول رو یه چیز دیگر در اعتبار، بعد میگید بین این دو چیزی که من اعتبار کردم پیوند هم هست. و کذا الحلیات البسیطه و همچنین حلیات، این کذا دقیقا یعنی همه اون چرا که در حمل اولی گفتیم در اینجا هم هست، یعنی چه؟ یعنی قضایایی که حلیت بسیطه هند لا رابطه فیها الا به حسب الاعتبار ذهنی، یعنی همون مستثنا من هست همون مستثنا حلیات بسیطه من دوی که قولنا الانسان موجود. خب دلیل این دو امر چیه؟ دلیل این مستثنا من چیه؟ نه مستثنا، مستثنا رو دلیلش نیوردن، اعتبار رو به دست معتبره، اما اون اصل رو که لا رابطه فیها چه در حمل اولی و چه در حلیات بسیطه دلیلش یک چیزه، از لا معنا لتحقق نسبه الرابطه، معنا داره تحقق پیدا کنه نسبت که میخواد ربط بده، میخواد یه چیزی رو به یه چیزی پیوند بده، معنا نداره تحقق پیدا کنه این نسبت بین شیء و نفسه، بین شیء و خودش. در حمل اولی موضوع همون محموله پس یه چیز بیشتر نداره، در حلیات بسیط هم وجود شیء با خود شیء یک چیز بیشتر نیست، پس بنابراین این دلیل دلیل برای هر دو مدعاست، البته مدعای قبل از استثناء، استثناءش گفتیم که اون دیگه وابسته به اعتبار، نه الرابطه قید توضیحی از باب وصف مشعر به علیت، نسبت رابطه یعنی نسبتی که کارش چیه؟ پیوند دادنه، تا گفتید پیوند دو طرف میخواد، این رابطه رو آورده وصفیه که اشعار بکنه به علیت برای حکم، میگه چرا محقق نمیشه؟ چون نسبت یه چیزیه که میخواد پیوند بده و یک چیز پیوندش به خودش معنا نداره. حالا الان میگیم الرابه چهارم این است که در غذایایی که موضوع امر عدمیه یا محمول امر عدمیه یا موضوع و محمول عدمند، اونجا هم رابط محقق نیست، به تعبیر دیگه ما وجود رابط داریم بین وجودین اما دیگه
عدم رابطه بین العدم و الوجود یا بین العدمین نداریم. پس از عدم رابط نداریم، از وجود رابط داریم ولی از سنخ عدم رابط نداریم. چرا؟ چون عدم که چیزی نیست، عدم که تمیز درش نیست، تا یکیش بشه رابط یکیش بشه مرتبطون، مرتبط یا مرتبطون اله، مرتبطون اله. عدم این دور نیست که بگیم خب یه عدم رو میذاریم یه طرف، یه عدم میذاریم یه طرف، یه عدم دیگه هم میاد این دوتا عدم رو به هم ربط میده. خب این فرق اینه که این داشته باشه، اون داشته باشه و سومی. خب در عدم، عدم که گفتیم تمایز، تمیز نیست. پس وقتی تمیز در عدم نیست و عدم شیئیت نداره، پس از عدم رابط معنا نداره. بگیم عدم رابط، همونطور که داریم وجود رابط، عدم رابط نه. پس بنابراین اون قضایایی که یک طرفش امر عدمیه یا طرفینش امر عدمیه، قهران رابط در اونها محقق نیست الا به حسب اعتبار ذهنی. اعتبار ذهنی چیه؟ همون که در بحث عدم گفتیم، ذهن میاد همون لاواقعیت را برای عدم واقعیت اعتبار میکنه. وقت وقتی شما میگی زیدون معدومون، در حقیقت ذهن میگه یه زید هست که امر وجودیه، یه عدم هست. عدم هست میگه بله، همون نبود، همون جای خالی، همون پوچی، همون واقعیت عدمه. اعتبار ذهنه که ذهن اول میاد برای عدم یه واقعیتی اعتبار میکنه، بعد وقت میگه اون واقعیت با این زید ارتباط. یا شریک الباری معدومان، اینجا هم موضوعش امر عدمیه هم محموله، ولی در این حال ذهن میاد برای شریک الباری که معدومه، همون لاواقعیتش رو یک واقعیت حساب میکنه و برای عدم همون لاواقعیت رو واقعیت اعتبار میکنه. عدم مطلق با شریک الباری که یه عدم خاصیه، این دوتا رو به هم پیوند میده. اما این پیوند و خود طرفین همش در اعتبار ذهنه. و من قضایای سالبم همش همینطوره. قضایای سالبه شما میگی زیدون لیسب موجود، یعنی حلیت وسیطهی که سالبه باشه. زیدون لیسب قائم، چرا؟ برای که در این طور جاها شما میخواید بگید بین اینها ربط هست یا نیست؟ نیست. خب اگر شما دارید میگید ربط نیست، صدق قضیه سالبه به اینه که بین موضوع و محمول ربط نباشه. پس بنابراین در این قضايا هم ربط وجود نداره، باز الا به حسب الاعتبار. به حسب الاعتبار به اینکه ذهن میاد این سالبه رو مثل معدوله اعتبارش میکنه و همون عدم محمول را پیوند میده با موضوع. خب عدم محمول واقعیتی که نداره، عدم محمول یک واقعیت اعتباریه، قهرن ارتباطش هم با موضوع میشه ارتباط اعتباری. فرمان الرابع ان العدم لا يتحقق منه رابط، عدم از اون عدم رابط تحقق پیدا نمیکنه در عالم. یعنی عدم مثل وجود نیست که از وجود ما رابط داشتیم ولی از عدم رابط نداریم. یعنی عدم رابط، همونطور که وجود رابط، یعنی وجودی که این چنین صفت داشت رابط بود داشتیم، عدمی که این چنین صفت داشته باشه رابط باشه نداریم. چرا؟ ازلا شیعیت علم، زیرا چیز نیست. خب اینکه میخواد ربط بده باید خودش باشه، یه چیزی باشه، شیعیتی نداره. ولا تمیز فی، تمیزی هم در عدم نیست. تا بگید بیاید این عدم میاد ربط میده یه عدمی را، حالا یا به یه عدمی یا به یه وجودی، تمیز درش نیست تا رابط و مرتبطون الیهی داشته باشه یا مرتبطی داشته، مرتبطون الیه یا مرتبطی داشته باشه. خب اگه اینطوره و لازمه، و لازمه این حرف اینه که قضایای موجبهی که یکی از طرفینشون یا هر دوشون عدمه، که قولنا زیدون معدومون و شریک الباری معدومون، زیدون معدوم مال اونجاییست که یه طرف عدمه، شریک الباری معدوم مال اونجاییست که دو طرف عدمه. قضایای موجبه ای که اینطوری، لا عدم رابط فیها، عدمی که این چنین صفت داره رابط باشه در این قضایا نیست. یعنی اینجا کسی نمیاد بگه وجود رابط هست. اگر کسی خیالی بکنه این است که بیاد بگه عدم رابط هست، یعنی یه عدمی که این چنین صفت داره رابط میده. از لا معنا لقیام عدم به عدمین او به وجود و عدم، زیرا معنا نداره که یک عدم بیاد قائم بشه به یک وجود و عدم یا به دوتا عدم، در حالی که ولا شیئیت له ولا تمیز، در حالی که شیئیتی نیست برای عدم و تمیز. اللهم الا به حسب الاعتبار ذهنی، بله در اعتبار ذهنی شما میتونید بگید برای اون عدم یه واقعیتی اعتبار میکنید و برای اون عدم بینشون هم یه واقعیتی اعتبار میکنید و میگید این عدمی که اعتبار شد میاد پیوند میده اون عدم را به یه وجودی یا به یه عدمی. و نظیرت و حل غذای سالبه، نظیر این غذایای موجبهی که یکی از طرفینشون یا هر دوش عدمه، نظیر این قضایا از قضایای سالبه، که قولنا لیس الانسان به حجر، انسان سنگ نیست. اینجا اینطور نیست که انسان و عدم حجر یه عدم رابطی بینشون باشه، فلا عدم رابطن فیها، اینجا نیاد بگید که عدم رابطی بینشون هست، الا به حسب الاعتبار ذهنی، که البته ذهن وقتی اومد اون عدم الحجر رو براش واقعیتی اعتبار کرد، اون وقت بین او و انسان میگه رابطی هست. مسئله پنجم که این هم نکته قابل توجهی اینه که وجود رابط ماهیت ندارد. فرع پنجم، یعنی اگر یک کسی اینطوری بگه کل ممکنن زو ماهیه، باید دقیق توجه داشته باشه که منظور از ممکن چیه، یعنی کل موصوف بالامکان، امکان یعنی سلب الضرورتین، یعنی هر چیزی که موضوع قرار میگیره و ممکنون بر او حمل میشه اون دارای ماهیه، اما وجود رابط ماهیت نداره. قهرن ممکنی که موضوع قرار بگیره نیست، پس چیه؟ حالا بعد میگیم. ممکن یعنی از اقسام وجود هست، وجود یا واجبه یا ممکن، ولی وقتی وجود رو میگید یا واجبه یا ممکن، امکانش معنی سلب ضرورتین نیست، یعنی وجود یا مستقله و یا رابط. بالاخره حالا اون مسئله رو، هنوز خود اصل مسئله رو اثبات نکردیم و بهش نرسیدیم، اونو مطرح نکنیم. حالا این بالاخره یه سوالی تو ذهنتون باشه، ببینید حلش چی میشه. فعلا مسئله ای که اینجا مطرحه اینه که وجود رابط ماهیت نداره. فرمان اگر شما ماهیت رو تصور کنید، وجود رابط رو هم تصور کنید، با هم بسنجید، این حکم رو تصدیق میکنید. برای اینکه ماهیت یعنی چه؟ ماهیت یعنی ما یقال و فی جواب ما. یقال یعنی چه؟ یعنی یکون و محمولن یهملو. مثل چی؟ مثل اینکه میگیم زیدون و امرون ما هما، شما در جواب میگید چی؟ انسانو. این انسانو محموله در جواب ما هو. محموله یعنی چه؟ یعنی اونی که در سوال اومده در حقیقت موضوعه و این محمول، هم که ابن مالک گفت و فی جواب کیف زیدون قل دنف، این دنف خبر برای مبتدای محذوفه. اینجا هم همینطور، وقتی میگید زیدون و امرون ما هما، در جواب گفته میشه انسانون. اون گوینده که میگه انسانون منظورش اینه دیگه، که یعنی زیدون و امرون انسان، این انسان محموله برای اون زیدون و امرون. پس ماهیت اونیست که محمول واقع میشه در جوابی که داده میشه از سؤال به ماهو. پس ماهیت باید یه چیزی باشه که محمول واقع میشه. محمول یعنی چی؟ یعنی مفهوم مستقل داشته باشه تا بتونه محمول واقع بشه. وجود رابط گفتیم مفهوم مستقل نداره، وجود رابط فهمیده میشه با فهمیده شدن طرفینه. خب اگه مفهوم مستقل نداره، پس لا یقال فی جواب ماهو، یعنی در جواب ماهو شما بیاید بگید این چیز چیستی نداره. این است که میگن بعضی چیزها فوق ماهیتن، مثل واجب تعالی، و بعضی چیزها دون ماهیتن، مثل وجود رابط. یه چیزهایی هم هستن که البته ماهیت دارن، مثل جواهر و اعراض که ممکناتن. الخامس ان الوجودات الرابطه لا ماهیت لها، وجودات رابط ماهیت ندارن. چرا؟ برای که روشنه، لان الماهیات هی المقولت و فی جواب ماهو. ماهیات چیزایی هن که حمل میشن، گفته میشن، در همون کتاب های منطقی گفتن یعنی یحملو، گفته میشن یعنی محمول قرار میگیرن در جواب ماهو. فهی مستقلتون بالمفهومیه، پس ماهیات مستقلن در مفهوم بودن، یعنی مفهوم های مستقلن، در حالی که و الوجودات و رابطت و لا مفهوم لها مستقلن بالمفهومیه، وجودات رابط مفهوم مستقل ندارن، مفهومی که مستقل باشه در مفهومیه. فصل دوم درباره این است که اختلاف وجود رابط و مستقل آیا اختلاف نوعی است یا نه. این کلمه اختلاف نوعی در این فصل معنای اصطلاحی خاص به خودش رو داره، لذا آقای طباطبایی در دو سطر اینو معنا میکنن. برای که اختلاف نوعی یه وقت گفته میشه به معنای این که دو نوع ما دو, نوع دو ماهیت نوعیه که هر کدام با دیگری اختلاف نوعی دارن، مثل انسان و فرس دو ماهیت نوعی هن که اختلافشون به اینه که این یه نوعه و اون یه نوعه دیگه است. پس اختلاف اینها اختلاف نوعیه، در حالی که اتحاد در جنس داره. اختلاف نوعی اینجا این معنا نیست، برای اینکه ما میگیم وجود رابط و وجود مستقل، بحث ماهیت نیست که بگیم دوتا ماهیت اختلاف نوعی دارن یا ندارن. اختلاف نوعی وقتی گفته میشه ممیه اطلاقش هم میتونه اون تباین وجوداتی باشه که مشاع میگن. وجودات اختلاف نوعی دارن، یعنی سنخ وجودات با هم فرق میکنه، اختلاف داره نوعشون، یعنی حقیقت این با حقیقت اون فرق میکنه. نظیر این که در ماهیات نوعها با هم فرق میکنن، وجودها هم بگیم اختلاف نوعی دارن، یعنی وجودات تباین با هم دارند، حرف مشا. این هم اولا حرف صحیحی نیست، ثابت شده قبلا که تباین ندارند. به فرض هم صحیح باشه، بحثش جاش قبله، این بحث قبلا انجام شده، دوباره طرحش معنا نداره. چنان که اختلاف نوعی به معنای اختلاف تشکیکی هم نیست که آیا این وجود رابط و وجود مستقل اختلاف تشکیکی دارن یا نه، چون ثابت شده که اختلاف تشکیکی وجودات با هم دارن. از اختلاف نوعی که اینجا گفته میشه معنای خاصش هم دور کرد شد داره. معنای خاصش چیه؟ اختلاف نوعی یعنی این که وجود مستقل جوری است که نمی شود آن را رابط دید، و وجود رابط جوری است که نمی شود او را مستقل دید. اون که میگه اختلاف نوعی دارند، این منظورشه، یعنی یه همچین چیزی رو اثبات میخواد بکنه، میخواد بگه رابط همونطوری که فی الواقع رابط هست، تو ذهن هم رابط هست و هیچ وقت هم نمیتونی شما او را مستقل ببینی. مستقل ببینی، مستقل فرض کنی، یعنی با اینکه رابطه مستقل به او نظر کنی امکان نداره. یه وجود رابط و مستقل اختلاف نوعی دارن، یعنی این، یعنی رابط را نمیتوان مستقل فرض کرد یا مستقل دید. اون که میگه اختلاف نوعی ندارن، همین معنا رو نفی میکنه، میگه چنین نیست که نتوان وجود رابط را مستقل دید. یعنی چه؟ یعنی میشه، میشه رابط رو انسان مستقل ببینه، مستقل فرض کنه. وقتی مستقل دید، قهرن مفهوم مستقل هم برای او خواهد داشت. حالا کدوم؟ شما کدوم نظر رو قائلی؟ آقای طباطبایی فرمود ما همین نظر دوم. نظر دوم یعنی اینکه اختلاف نوعی ندارند، یعنی میشه رابط رو مستقل دید. یه دلیل سادهش همونیست که استاد دامازلو در تعلیقه آوردن. فرمان حروف همشون معناهاشون نسبت دیگه، یعنی وجود رابط. من کجا معنا پیدا میکنه؟ در سرت و من البصره الی الکوفه. ولی همون معنای رابط رو میشه مستقل دید. وقتی مستقل دیدی شما میگی من لابتدا الغایه. اون ابتداء غایت رو معنای من قرار میدی، یعنی همون نسبت ابتدایی رو که نمیشه فهمید او را مگر در بین سرتو و بصره، همون رو شما مستقل میبینی و ازش تعبیر میکنی به چی؟ به ابتداء الغایه. و الا معنای من ابتداء الغایه نیست، معنای من یه چیزیست که لفظ مستقل نداره و مفهوم مستقل اونیش مهمه. حالا لفظشو بفرمون مستقل، لفظ میتونه مستقل باشه، لفظ مستقل نداره اشتباه بود، من اشتباه کردم. مفهوم مستقل نداره، یعنی جداگونه قابل فهم نیست، باید تو همون جمله فهمیده بشه. معنای من تو همون جمله سرتومن البصره فهمیده میشه، اما شما اونو مستقل مورد توجه قرار میدید، بعد میگید ها معنای من نسبت ابتدایی است یا ابتداء غایت. حالا ایشون با همون مبنای فلسفی پیش اومدن، میفرمان ما در بحث علت و معلول اثبات خواهیم کرد که همه معلول ها وجودشون عین ربطه. یعنی چه؟ یعنی ربط معلول به علت. این بیان رو مرحوم سعد رضوان الله تعالی علیه در فلسفتون خوب توضیح داده. ربط معلول به علت مثل ربط های دیگه نیست که طرفی باشه و طرف دیگری و یه چیزی به نام پیوند عارضه بر این دو، به طوری که این طرف بتونه باشه بدون رابطه، اون طرف هم بدونه باشه بدون رابطه، احیانا هم با هم رابطه پیدا میکنن. مثل اینکه این کتاب بالاست و اون میز پایین، اما این کتاب میتونست اصلا این رابطه نداشته باشه، رابطه بالایی رو، میزم رابطه پایینی رو نداشته باشه. هر کدام وجود مستقلی دارن، قد یعرض لهما رابطه. به این نسبت ها میگن نسبت های معقولی، رفت های معقولی. اما رابطه معلول به علت اینطور نیست که علت میتونه باشه، معلول هم برای خودش باشه بدون پیوند. احیانا پیوند بهشون عارض میشه. اگه اینطور باشه اون معلول معلول نخواهد بود، چون معلول یعنی اونی که وجودش را از علت گرفته. وجودش از علته، یعنی وجودش همون ارتباط به علت وجوده. اگه ارتباط به علت بود این هسته، اگه ارتباط با علت نبود این نیست. باز به این معنا نیست که یعنی وجودی هست و دارای ارتباط، چون ارتباط معلول به علت یعنی همون نیاز معلول به علت. اگه این وجودی هست و نیاز، پس نیاز میشه یه امر عرضی بر این وجود. اگه نیاز شد عارض، نیاز یه رنگه که به این وجود زده شده، خود اون وجود لولا این عرض میشه یه وجود مستقل غیر محتاج. و این خلف در معلولیت، معلول در وجودش نیاز داره. این البته بعد از آن است که در بحث علیت حالا میاد که ثابت بشه رابطه علیت و معلولیت بین وجود معلول و وجود علته، یعنی اونی که علته وجود علته و اونی که معلوله وجود معلوله. اگر وجود معلول معلوله یعنی افاضه شده، پس اون وجود عین نیازه، یعنی عین همون است که ازش تعبیر میکنیم به ربط، ربط معلول به علت یعنی همون نیازش. پس بنابراین وجود معلول عین ربطه، یعنی نه اینکه وجودی است که له الربط، بلکه وجودی است که هو الربط، وجودی است که خودش نیازه، نه وجودی است که دارای وصف نیازه. خب اگه اینطوری شد، پس همه معلولات وجود رابطه، در عین اینکه ما همه رو مستقل میبینیم، انسان، آسمان، زمین. پس معلوم میشه میشه، این دیگه خیلی روشن، بلکه اونی که نمیبینیم ربطشه، خداشه، خود اینها رو مستقل میبینیم. پس بنابراین میشه وجود رابط را مستقل دید. همه اینایی که هستن اگر اونطوری که هستن یعنی عین ربط به واجبن ملاحظه بشن، دیگه ماهیت ندارن، اینا چیزی جز ربط نیستن، دیگه بساط جوهر و عرض برچیده میشه، بساط مقولات برچیده میشه، چون وجود رابط چیزی جز ربط نیست که اون مفهوم مستقل نداره. اما همینا رو شما مستقل که میبینید، میگید یکی موجود است در خودش، قائم به خود است، میشه جوهر، یکی قائم است به غیر، میشه عرض. پس جوهر و عرض و مقولات بعد از این دیدی است که شما پیدا کردید، یعنی رابط را مستقل دیدید. پس میشه رابط رو از روز اول مستقل دیدن، پس میشده ببینید. فی کیفیت اختلاف الوجود رابطه و المستقل، در نحوه اختلاف وجود رابط و مستقل، منظور اینه هل الاختلاف بین الوجود المستقل و رابطه اختلاف نوعی او لا، آیا اختلاف بین وجود مستقل و رابط اختلاف نوعی است یا نی؟ مثل وجود ذهنی و خارجی. به معنا ان الوجود الرابط و هو ذو معنا تعلقی، به معنای اینکه این به معنا نشره، ولی نشری است که مشوش با اون لفظ. اول گفتن آیا اختلاف وجود مستقل و رابط اختلاف نوعی است یا نیست، حالا در نشر در توضیح اول نیست رو معنا میکنن، بعد هست رو، یعنی اول اولا رو میگن. لا یعنی چه؟ یعنی این که وجود رابط و هو ذو معنا تعلقی که دارای معنای وابسته است، معنای مستقل نیست، هل یجوز ان ینسلخ عن هذا الشأن، آیا میشود که بیرون بیاد از این پوست، پوست رابط بودن را رها کنه، مثل ماری که پوست میندازه، اینم این پوست رابط بودن رو، معنای تعلقی داشتن رو ازش بیرون بیاد. فیعود معنا مستقلا، پس بشود معنای مستقل. خب چطور؟ به اینکه ما او رو مستقل ببینیم، به توجیه الالتفات الیه مستقلا بعد ما کان ذا معنا حرفی، به اینکه ما متوجه کنیم التفاتمون رو، یعنی نظرمون رو به او مستقلا، بعد از اینکه او معنای دارای معنای حرفی است و مستقل نیست. آیا وجود رابط میشه بیرون بیاد؟ که اگه بیرون بیاد یعنی بشه بیرون بیاد، یعنی اختلاف نوعی نداره، پس لا معنا شد. او لا یجوز یا نمیشه بیرون بیاد، یعنی اختلاف نوعی داره. الحق هو ثانی، حق ثانیه در لفه، ثانیه در نش این لا یجوزه، اما ثانیه در لف یعنی لا، او لا یعنی اختلاف نوعی ندارند. حالا چرا اختلاف نوعی ندارن؟ یعنی میشه از اون پوسته در بیاد، میشه او رو مستقل دید، میشه نظر به او دوخت. و من لما سیاتی در ابحاث علت و معلول، که حاجت معلول به علت، که حاجت یعنی همون ربط، ربط معلول به علت چیزی جز همون نیاز معلول به علت نیست. نیاز معلول به علت مستقرتون در ذات معلول، اینجا ذات یعنی هویت، یعنی همه هستی معلول در حقیقت معلول. و لازم و ذالک، لازمه این حرف اینه که ان یکون معلول عین حاجت، نه شیء له الحاجه، اصلا خود حاجته. و قائم الذات به وجود العله، ذات یعنی وجودش، با ذات اینجا به معنای همون هویت حقیقتش قائمه به وجود علت. بله علت مفیز. لاستقلال له دونها به وجهن، معلول این ربط است به فاعل، به علت مفیز، به علت موجد. استقلالی نیست برای معلول در مقابل اون علت به هیچ وجه. خب باشه، حالا اینا چه ربطی داره به اینجا؟ میفرمند و مقتضا ذلک، مقتضای این حرف اینه که ان یکون وجود و کل معلول، حالا سواء کان جوهرا او عرضا موجودا فی نفسه، حالا خواه جوهر باشه یا عرض باشه، که هر کدام باشه موجود فی نفسه، یعنی جوهرم ماهیت داره، عرض هم ماهیت داره، و هر دوش وجود مستقله، یعنی وجود رابط نیست. منتها وجود مستقل دو قسمه، بعدا در فصل سوم همین بحث میشه، بعضی وجودهای مستقل لنفسه هن، بعضی ها لغیره هن، عرضها لغیره هن، بعضی جوهرها هم حتی لغیره هستن، ولی بالاخره همه وجودهای مستقل هن، یعنی مفهوم مستقل دارن، یعنی رابط نیستن. مقتضای این حرف این است که وجود کل معلولن یکون رابطن، این رابطن خبر یکون است، قاعدتاً سوا امکان جوهرن و عرضن موجودن فی نفسه باید تو خط تیره باشه، و اون ویرگول بین عرضن موجودن فی نفسه اونم غلطه، ویرگول نمیخواد، خواه جوهر یا عرضی باشد که به هر حال موجود فی نفسه، یعنی جوهرم باشه موجود فی نفسه، عرضم باشه موجود فی نفسه، یعنی وجود رابط نیست. خب وجود هر معلولی رابط است به نظر الی علته، و ان کان به نظر الی نفسهی و به مقایست بعضهی الی بعض جوهرن او عرزن، یعنی موجودن فی نفسه. ولو اینکه به نظر به نفس وقتی بشه و مقایسه بشه بعضی از همین وجود با بعضی، میگیم یکیش جوهره یکیش عرزه، و به هر حال همه موجودن فی نفسه. فتقرره که ان اختلاف الوجود الرابط والمستقل ليس اختلافا نوعيا، پس ثابت شد که اختلاف وجود مستقل و رابط اختلاف نوعی نیست. نوعی بودن به چیه؟ این به ان لا همون غیر منفیه، یعنی به لیسش کار نداره، به خود اختلافا نوعی رو میخواد بیان بکنه، بیان اون اختلاف نوعی یعنی بیان منفیه. اختلاف نوعی بینه که قبول نکند مفهوم غیر مستقلی که انتظامی شود از رابط، قبول نکند چیشی را؟ التبدل الى المفهوم المستقل، المتبدل غلطه. اختلاف نوعی نیست یعنی این که قبول نکند مفهوم غیر مستقلی که انتظامی شود از رابط، تبدیل شدن به مفهوم مستقلی که انتظامی شود از مستقل، این طور نیست. السلام علیکم و رحمت الله.